سلام، من فرشاد اختریان با افتخار میزبان شما هستم. به هفتمین قسمت از مسیر آفرین خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. پس لطفاً تا آخر همراه من باشید. قبل اینکه برنامه رو شروع بکنیم یه خبری دارم واسهتون و اون اینه که برنامه مسیر آفرین از این هفته روی اپلیکیشن کست باکس هم قرار گرفت. از این به بعد علاوه بر سایت مسیرآفرین.ir میتونید پادکست رو در اپلیکیشن های شنوتو، ناملیک، ساندکلاد، آیتونز و همینطور کست باکس هم گوش کنید. خب بریم سراغ مهمون این قسمت. امروز در هفتمین قسمت مهمون ما کسیه که موضوعی رو در ایران مطرح کرده به نام موفقیت ژنتیکی. ایشون کارش رو با تدریس در رشته ژنتیک شروع کرده و الان یه کارآفرینه که کسب و کارش تو شهرهای مختلف ایران شعبه‌های متعدد داره. این که موفقیت ژنتیکی چه کمکی به ما میتونه بکنه؟ آیا ژن‌ها موفقیت ما رو رقم می‌زنن؟ چطور میتونیم تقویتشون بکنیم و کلی سوال دیگه؟ همه این سوالات رو امروز در این اپیزود ازشون خواهم پرسید. ایشون کسی نیست جز دکتر آریان اکبری، طراح موفقیت ژنتیکی، کارآفرین و مؤسس شهر کاغذ دیواری. سلام آقای دکتر آریان اکبری عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوش اومدید به برنامه مسیر آفرین.
مخلصم، قربون شما، ممنون از دعوتتون. امیدوارم که مفید باشه این جلسه برای دوستانی که میشنون.
خواهش میکنم. حتما. آقای دکتر، یک مقدار در مورد داستان موفقیت و کارآفرینی خودتون برای ما بگید.
داستان کارآفرینی که از کجا شروع شد؟
بله.
عرض به خدمتتون که این برمیگرده به سال من، چون مدرس بودم از اول، ولی داستان این که من میخوام کسب و کاری رو بندازم مربوط به سال 92 به بعد هستش. من متولد 61م، یعنی حدود 31 سال که داشتم دیگه تصمیم گرفتم که یه شرکتی و یه کسب و کاری رو راه بندازم، ولی باز خیلی بهش دید جدی نگاه نمی‌کردم. اما قبلش من مدرس بودم و مدت شاید حدود 12 سال بود که تدریس میکردم و تو کار تدریس خیلی موفق بودیم و برند بودیم، یعنی تو رشته‌ای که تحصیل میکردیم یک برند محسوب میشدیم. در واقع مسیر موفقیت تدریس جدا بود، بعد این موفقیت بیزینس هم که کنارش بود.
شما یه موضوعی رو مطرح کردید در ایران، فکر شاید برای بار اولم هست، به نام ژنتیک موفقیت. چطور شد به ذهن شما رسید و چه کمکی میتونه بکنه اصلا ژنتیک موفقیت؟
خیلی سوال خوبی بود. من رشته تحصیلم ژنتیک بود، دکترای ژنتیک مولکولی داشتم. من ورودی سال 91 دکترا هستم. عرض به خدمتتون که منتها تدریسم توی رشته ژنتیک خیلی به این موضوع کمک کرد. حدود مثلا فرض کن تا الان بخوام حساب کنم زمانی که تئوریو من مطرح کردم 13-14 سال بود که من ژنتیک رو به طور عمیق تدریس می‌کردم و ساعت‌های خیلی خیلی زیادی روش مطالعه می‌کردم. ناخودآگاه یواش یواش ذهن من رو به سمت این برد که این می‌تونه چقدر موفقیت ارتباط داشته باشه، چون از طرفی هم من کلاس موفقیت هم تدریس می‌کردم. دیدم دو تا کاملا به هم دیگه وابستن و هیچ کس تا حالا تو دنیا نیومده به این موضوع نگاه کنه. الانم مقالاتی که دارم می‌نویسم ان شاءالله اول مقالاتی میشن که تو جهان به نام ایران ثبت میشه که یک همچین علمی شکل گرفته. یک بحث توی ژنتیک وجود داشت، بحث صفات چند عاملی، مالتی فاکتوریال تریت اصطلاحاً. این به شدت توی این مسئله به من کمک کرد که من بتونم اصلا بفهمم خیلی 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 از چیزا استعداد ژنتیکی هستن و این که ما بخوایم به هر کسی بگیم که تو در هر کاری موفق میشی اگه بخوای، این کلمه، این کاملا جمله بسیار اشتباهی است و یک دروغ بزرگ هستش که در سخنرانی انگیزشی به افراد گفته میشه که تو به هر چیزی که بخوای میرسی و این واقعا اینطوری نیستش. استعدادهای ژنتیکی سهم بسیار بسیار تعیین کننده ای دارن و بهتر اینجوری اصلاح بشه. تو در هر زمینه ای که استعداد ژنتیکی بیشتری داری میتونی موفق تر باشی. این جمله خیلی خیلی درست تر هستش.
آی دکتر، این استعداد ژنتیکی که گفتید، این رو از کجا میشه متوجه شد؟ یه کسی از کجا میتونه بفهمه استعداد ژنتیکیش تو چه زمینه ای هست؟
ببینید، بعضی از استعدادهای ژنتیکی استعدادهای ظاهری هستن، یعنی صفات قابل مشاهده هستن. به عنوان مثال رنگ چشم، رنگ پوست، طول قد انسان، وزن انسان، عضلات انسان، یه چیزی هست که میشه دید. یعنی دی ان ای شما هرچی باشه در این صفات تجلی پیدا میکنه و شما اینو میبینید. به عنوان مثال اگر شما بلافاصله یک فردی رو، یک جوون 16-17 ساله رو ببینید که قد 1 متر رو مثلا 92 متر داره، ناخودآگاه به این ذهنت میرسه که تو برو بسکتبال یا والیبال. بنابراین یکی از صفاتی هستش که در تولید دی ان ای وجود داره، اما در ظاهر هم به چشم میشه این رو دید. پس بنابراین ما فرد رو میفرستیم مثلا بره سراغ بسکتبال، یا شخصی رو میبینیم که عضلات یا قد خاصی داره که به درد وزنه برداری میخوره، میگیم آقا این هیکل تو به درد جودو یا وزنه برداری میخوره. پس بنابراین بعد صفات به چشم میشه دید، اما خیلی از استعدادها هستن که قابل مشاهده با چشم نیستن، مثل استعداد به موسیقی، استعداد به ریاضی و و خیلی خیلی چیزهای دیگه. همه اینها متأثر از ژنتیکن، منتها بعضیش به چشم دیده میشه، بعضیش به چشم دیده نمیشه. مشکل ما بیشتر و بیشتر با صفاتی هستن که به چشم دیده نمیشن. بله. و یکی این که صفاتی هم که به چشم دیده میشه، بعضی وقتا تظاهراتش در سنینیه که ما مسیر زندگیمون رو انتخاب کردیم. مثلا بچه‌ای که قرار بوده قدش بشه 2 متر، خب از اول پدر مادر نمی‌دونستن که این بشه 2 میخواد بشه 2 متر بفرستنش بسکتبال. این 18 ساله شده 2 متر، ولی حالا چیه؟ حالا مثلا داره توی یه تعمیرگاهی داره توی تعویض روغنی کار میکنه. چرا؟ چون از 11 سالگی تو اون تعویض روغنی کار کرده، اصلا دنبال بسکتبال نرفته، چون اصلا لازم نبوده، چون اصلا مشخص نبوده که قد این قراره چقدر بشه. حالا تو اون تعویض روغنی کار کرده، الان شده 18 سالش، قدش شده اونقدر که به مناسبت بسکتباله، ولی برای شروع بسکتبال دیگه دیره. میدونی چی میگم؟ یعنی یه سری تضادهای این شکلیه. اگر میشد از بچگی زمانی که این به دنیا میاد ما پیش بینی میکردیم که این قراره قدش 2 متر بشه، خب پدر مادر از همون اول مسیر رو برای این هموارتر میکردن، برای مثلا رفتن به سمت ورزشی که قد بلند لازم داره یا اصلا موفقیتایی که قد بلندشون لازمه. اما اینکه آیا امروزه این موضوع وجود داره؟ بله خوشبختانه. توالی های سکانس های ژنی انسان، حالا من اصطلاحاتش رو میگم بهتون ولی توضیح میدم که چیه. مثلا ما دستگاههایی داریم به نام سکوئنسر که اینا توالی یابی میکنن ژنوم یا دی ان ای شما رو. الان این دستگاه ها قادر هستن که ژنوم یک انسان رو با سرعت سکانس کنن، توالیش رو بدن و ژن های مستعد هر فرد رو در رابطه با موضوعاتی که تا الان کشف شده به شما بدن، مشخص کنن. ولی آزمایشات بسیار گرونی هستن، یعنی هر خانواده ای شاید الان توانش رو برای این کار نداشته باشه. در ایران هم امکان پذیر هستش الان این آزمایش ها، منتها نمونه رو میگیرن میفرستن خارج از کشور، از اونجا آزمایش میشه و نتایجش برمیگرده داخل کشور که هزینه بره. در گذشته منتها در واقع اینجوری میگفتن کسانی که استعداد دارن، یا اصطلاح عامیانش بود تو ذاتته، مثلا میگفت فلان چیز تو ذاتته، این افراد وقتی یه چیزی تو ذاتشون بود اصطلاحاً یا رو دی ان ایشون بود، خود به خود به اون موضوع علاقه‌مند میشدن. بنابراین یکی از راهایی که روانشناسا خیلی توش تاکید داشتن برای پیدا کردن استعداد، بهت میگفتن ببین به چی علاقه داری. اگر شما اولین جمله میگفتید من مثلا به ریاضی علاقه دارم، این نشون میداد که خب شما تو ریاضی قوی هستی که علاقه داری. کسی که تو ریاضی ضعیفه هیچ وقت نمیاد بهش علاقه من شه. پس شما استعداد ریاضی داری. یا اگر میگفتید من واقعا عاشق نقاشی ام، خب یعنی یه چیزایی در خودت دیدی این استعداد داره، پس بنابراین تو دی ان ای شو داری. بنابراین این روش ها روش هایی بود که توی کودکان انجام میشد تا استعدادیابی شه. البته متاسفانه تو کشور ما نه، و یکی از بزرگترین لطمه هایی که ما خوردیم و بزرگترین ضرباتی که ما خوردیم امروزه، که یکی از شاید علل این باشه که کشور ما دچار این چالش ها هم هستش امروز، اینه که خیلی از بچه های ما دنبال استعدادهاشون نرفتن، بیشتر دنبال علایق پدر و مادرهاشون رفتن. پدر و مادر آرزوی پزشک شدن داشته، بچه رو به زور گذاشته که برو مثلا پزشک بشو. خود اینها تونسته خیلی خیلی از وقت جوونا رو بگیره و در واقع این همه زحمت رو در جهت استعداد سوق نده و باعث پرتی بشه، اصطلاح خودمونه زحمات اینا پرت بشه، هدر بره. و این سرمایه ها که میلیاردها میلیارد دلار ارزششون باشه، کارشون به اینجا میکشه. بنابراین این مطرح کردن بحث ژنتیک موفقیت این بودش که خب ما بیایم بر اساس استعدادها این کارو بکنیم. منتها شاید چیز جدیدی نبود، همه میگفتن که خب همه میدونستن که شما بر اساس استعداد بیای این کارو انجام بدی، اما این تفکری که در واقع ما وارد کردیم این بود که من اومدم یه سری ذرایب رو هم تعیین کردم که یک موضوع چقدر ژنتیکیه، و اگر این موضوع هر اندازه ژنتیکی تر باشه، سهم شما در اختیار کمتره. بنابراین وقتی هم اختیارات شما کمتر میشه، بنابراین تلاش شما بیهوده تر میشه تو اون زمینه. من این ضرایب رو با عدد درآوردم، خب خیلی هاش رو، و در واقع تونستم یه فرمولی درست بکنم که این رو حتی میشه به کشورهای دیگه هم داد تا از روی این فرمول بیان اعداد دقیق تر در بیارن. بنابراین کار به جایی میرسه که یه روزی میان میگن بر اساس این ژن هایی که شما داری و اینکه این موضوع انقدر ژنتیکیه، شما با انقدر ساعت تلاش در روز و تمرین میتونی 5 سال بعد به این نقطه برسی. ما بتونیم اینها رو پیش بینی بکنیم دیگه از این به بعد. و حالا ساده شدهش رو بخوام بهتون بگم، اگر یک موضوع ژنتیکی تمام باشه، تلاش شما کاملا صفر و بیهوده است. و اگر یک موضوع 99% ژنتیکی باشه، شما 1% قدرت و اختیار تلاش دارید. به همین ترتیب اگر اون 90 مثلا 8 باشه یا 97 باشه، شما 2 یا 3% اختیار خواهید داشت. و الان اینا خب خیلیش معلومه، به عنوان مثلا رنگ چشم شما مثلا قهوه‌ایه، خب میگیم رنگ چشم یک موضوعیه که 100% ژنتیکیه. حالا یک نفر بخواد بیاد با تلاش و کوشش رنگ چشمش رو برگردونه میتونه، اصلا خیلی بیمعنیه، همه ما هم میدونیم خیلی بیمعنیه. مثلا فرض کن طرف بره توی سخنرانی انگیزشی بگه تو به هر چی که بخوای میرسی، بعد این بگه من میخوام با تلاش و تمرین رنگ چشمم رو عوض کنم، خب نمیتونه، چون 0% به محیط ربط داره و 100% ژنتیکیه. به همین دلیل اگه ما بتونیم تمام صفات رو، مثلا موسیقی، صدا خوندن، تون صدا، حدود 70-80% ژنتیکیه، پس بنابراین نقش شما حدود 20%. بنابراین اگر شما صدای بدی داری، آیا با اون 20% تلاش اینو به کجا میتونه برسونی؟ بنابراین یه اندازه صدای شما خوب خواهد شد، چون شما تا 20% اختیار داری. تمام 20% زورت هم بزنی، مثلا اون صدای بد خودتو به متوسط میتونی برسونی. پس اگر شما اینو روز مثلا تو 15 سالگی بفهمی، بی خودی نمیری 10 سال دنبال خوندن و در نهایت هیچ وقت موفق نشی. اما دقت میکنیم یه آدمی بدون تمرین خیلی صدا، مثلا فرض کن پسر یا دختر 17-18 ساله، میبینیم یه جوری میخونه، اصلا آدم موی تنش راست میشه، انقدر که قشنگ میخونه. خب بعد تو حساب میکنی ببینی آیا این آدم واقعا فرصت تمرین داشته تو 17-18 ساله که انقدر قشنگ میخونه؟ خب نه، چون 80% این موضوع ژنتیکیه و اینم هم همه ژن‌هاشو داشته، خب داره انقدر قشنگ میخونه. حالا این 20% هم اگه تمرین بکنه، مطمئن باش فرق آنچنانی نمیکنه. بنابراین شما میبینید یه خواننده ای که توی 17-18 سالگی بسیار عالی میخونه، صداشو تو 30 سالگی بعد از 12 سال تمرین هم گوش میدی، میبینی بازم همون بوده، یه ذره بهتر شده. میدونی چی میگم؟ یه تغییره. مثلا شما شادمهر عقیلی رو الان صداشو گوش میکنه، خیلی خوبه، الان خیلی داره قشنگ میکنه، میذاری کنار صدای 20 سال پیشش، میبینی 20 سال پیشم بد نبوده. بنابراین 20 سال تمرین نتونسته اینو خیلی خیلی پیشرفتش بده، چون از اول خوب بوده. پس ما میگیم که این موضوع یک موضوعیه که بیشتر ژنتیکی هستش تا محیطی. خب دونستن این واقعا میتونه سرنوشت خیلی از آدم رو عوض کنه. خیلی از آدم ها میتونن اگر بفهمن این موضوع چقدر ژنتیکیه، میدونن تمریناتشون آنچنان موثر نخواهد بود. اگر تو بیس صدای خوب اولیه نداری، اصلا این اشتباه است که بگن بیشتر تمرین کن، چون صدات خوب نیست پس برو بیشتر تمرین کن. نه، من اگه صدام خوب نیست، دیگه صدام خوب نیست، تموم شد. میتونم بهترش کنم، اما نمیتونم تو جامعه موفق بشم، موفق تر از بقیه بشم یا مطرح بشم. بله.
آقای دکتر، برگردیم به موضوع کارآفرینی. همین بحث ژنتیک موفقیت تو کارآفرینی چقدر تاثیر داره؟
خب بسیار.
مثلا ژن‌های خاصی هستن برای کارآفرینی یا نه؟ یکم در مورد این بیشتر برامون توضیح بدید.
خب بله، این میتونه از این نظرم ارتباط داشته باشه. من دو تا مبحث رو مطرح کردم، یکی ژنتیک موفقیت، یکی موفقیت ژنتیکی. این دو تا مبحث با هم دیگه متفاوت. موفقیت ژنتیکی همین حرفی بود که الان زدیم، یعنی من چقدر ژنتیکن، تو چه زمینه استعداد دارم، میتونم موفق شم. اما یه بحث دیگه من مطرح کردم به نام ژنتیک موفقیت، در واقع یعنی استفاده از قوانین ژنتیک در موفقیت. این دیگه ربطی الان به استعدادهای ژنتیک ما دیگه نداره. یعنی ما میایم نگاه میکنیم ببینیم ژنتیک در طول تکامل چطوری تونسته گونه ها رو حفظ کنه، چطور تونسته این همه مثلا موجود پیچیده مثل خود انسان رو ایجاد کنه، این همه کره زمین تغییرات داشته، مواد مذاب اومد، آتش فشان، طوفان، زلزله‌های شدید، موجودات چجوری تونستن جون سالم به در ببرن، اینا همه کنترل ژنتیکی بوده، یعنی توشون دخالت بوده. اگر ما یاد بگیریم حالا از قوانین ژنتیک استفاده کنیم تو مدیریت شرکتمون، پس بنابراین میتونه خیلی خیلی موفق باشه. این به این دلیل که خب من خودم این قوانین رو خوب میدونستم و خیلی خوب خونده بودم، زمانی که شرکت زدم، من بدون اینکه کتابای مدیریت بخونم، گاهی وقتا تصمیم گیری های خاصی میکردم که از تو کتاب‌های مدیریت نخونده بودم. یعنی میگفتم الان که این شرایط بحرانی رو داریم، ناخودآگاه ذهنم میگفت خب طبیعت تو این شرایط چیکار میکنه، خب تو هم سریع این کارو کن. من دقیقاً اون کاری رو میکردم که ژنتیک در طبیعت انجام داده، بعد میدم شرکت از اون بحران نجات پیدا کرد سریع. بنابراین من وقتی که تعداد زیادی از این قوانین رو پشتم دیگه به کار بردم، شرکت در از 2 سال دیگه رشد بسیار بسیار چشمگیری کرد. و بعد من جالبه که معادل‌های مدیریتی اینها رو از دهان مدیران شنیدم. یعنی وقتی مثلا از من پرسیدن که تو این شرایط چی جوری شد که این کارو کردی، و وقتی توضیح میدادم که با این قانون ژنتیک میگفتن چه جالب، ما تو مدیریت مثلا به این میگیم یه اصطلاح به کار میبردم. به عنوان مثال بهتون میگم، یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بودش که طبیعت میاد در شرایط بحرانی در واقع بر اساس موجوداتی که ریت در واقع تبدیل یک ژن رو یا ایجاد موتاسیون در اون ژن و تبدیل اون ژن به ژن دیگر رو بالا دارن، یعنی به صورت خیلی بیشتر از موجودات دیگه این نرخ رو در خودشون دارن، خیلی موفق تر از بقیه هستن. نرخ تبدیل یه ژن به یه ژن دیگه که ما بهش میگیم موتاسیون یا جهش، خب این نرخ رو هر موجودی بیشتر داشته تونسته شرط بحرانی نجات پیدا کنه. من کاری که اومدم انجام دادم در واقع این بود که تو اون شرایط بحرانی که سال 95 اینا بود و یه شرایط ترانزیشن در اقتصاد بود، اومدم تندوتون تبدیلات رو در شرکت بالا آوردم، خیلی چیزها رو به خیلی چیزها تبدیل کردم، خیلی هم سریع در واقع این کار انجام دادم و این باعث موفقیت خیلی خیلی چشمگیری شد. بعدم وقتی من این رو مثلا برای یک مدیر توضیح دادم که من این کارو کردم، گفت مثلا این نظریه آقای، به فرض مثال از اون خدمتتون شدم درست بگم، مثلا آقای برگمن هستش خب، که گفته شرکت های موفقن که بتونن تهدیدها رو سریعتر به فرصت تبدیل بکنن، خب با تبدیل کردن تهدیدها به فرصت زودتر بتونن این کار رو انجام بدن. هر کی سرعتش قضیه بیشتر باشه در دوره های ترانزیشن در اقتصاد موفق تره. این دقیقا معادل ترانزیشن های محیطی بود که ما میگفتیم وقتی که ترانزیشن محیطی داره صورت میگیره، این نرخ تبدیلات گونه رو نجات میده. پس ما هم اگه بیام این کار انجام بدیم، شرکتمون نجات بده کرده. پس معادل مدیریتیش بود و تعداد بسیار زیادی از این مثال ها خب که حالا مثلا فرض کن که من این چند موردش رو با مدیران صحبت کردم، گفتن اصلا اینو معادل مدیریت داره، تو مدیریت اینا رو داریم میگیم. و چه جالب که اینها توی یک درس دیگه ای در واقع درک شده و اومده اینقدر کاربردی توی سیستم به کار رفته. پس بنابراین من الهام گرفتن از طبیعت و به خصوص ژنتیک رو در کنترل گونه ها خیلی خیلی مؤثر میدونم که اگر بخوایم ما این قوانین رو استفاده بکنیم توی مدیریت اصلا زندگی شخصیمون یا شرکتمون یا سازمانمون.
آیا دکتر یه موردی که هست برای موفقیت تو کارآفرینی همون موضوع ترسه؟
بله.
میخوام از شما این سوال رو بکنم که ترس چقدر ژنتیکیه یا اصلا این چقدر میتونه مؤثر باشه توی کارآفرینی؟
بله. سوال خوبی هم پرسیدین. باز یکی از مباحثی که من مطرحش کردم تو چند تا سخنرانی هم همین مبحث ژن ترس بوده که ترس هم بیس ژنتیکی داره و کلا اگر تو شما دقت بکنید بیشتر آدم‌ها ترسو هستن. و اینکه چرا این اتفاق افتاده، این هم به خاطر یکی از کنترل‌های مدیریت ژنتیکی بوده در طول تکامل. در واقع ژنتیک اومده چیکار کرده؟ گفته هر موجودی که بیشتر میترسه شانس بقای بیشتری داره برای ادامه زنده موندن. موجودات شجاعتر اینا حذف میشن. برای ژن‌هایی که باعث ترس می‌شدن گونه رو ضمانت می‌کردن. شما نگاه کن زندگی کارمندی چقدر ضمانت داره. شما کمتر کارمند رو پیدا میکنه تو زندان افتاده باشه. خب کارمندها یک زندگی متوسطی رو ادامه میدن، هرگز پیشرفت آنچنانی هم توشون نمیبینید. خب منتها به طور کل میگم، یعنی استثناء رو کاری من ندارم، پیشرفت آنچنانی نمیبینید، یک خط مشخص رو میرن و یه زندگی رو تهیش اصلا انجام میدن و تموم میشه میده. خب شما هیجاناتی رو تو اینها نمیبینید، درسته؟ برای زندگیشون حفظ تره. اما توجا رو نگاه بکنید چیکار میکنن، یا یفه سر زندان در میارن سر چک کشیدن و ریسکای خطرناک کردن، یا یهو بزرگترین میلیاردرا میشن. خب زندگی های خیلی خیلی سینوسی دارن، دقت و بالا پایین زندگی زندگیشون خیلی بالا پایین داره، ولی کارمندای روند مشخص رو میاد. بنابراین تکامل خب قدیم هم همین بوده دیگه. شما حساب کن پدر بزرگ ما مثلا 50 نسل گذشته مثلا توی جنگی فرمانده بوده، رفته جلو حمله کنید فلان، اول صف بوده، بقیه ترسوترا دنبالش میرفتن، یکم اول میرفته جلو، اول تیرو میخورده و میمرده، بنابراین نمیتونسته بیاد بچه دار شه یا بچهای بیشتری ایجاد کنه. اما خب اونی که ترسوتر بوده، عقب تر بوده، زنده مونده یا اسیر شده، تبعید شده، رفته توی جای دیگه، فرصت تولد مثلی داشته. خب این آدم ترسو بیس ژنتیکی ترس داشته، حالا این ژن ترس خودش رو داده به بچهش، نسل به نسل همینجوری شجاعای سر خودشون رو به باد دادن تا امروز هم ببینیم که ما تعداد افراد شجاع بسیار کمه و شجاعت هم البته امر نسبیه. بارها گفتم اینم به عنوان مثال، شما اگر الان یه آدم ببینی خیلی شجاعه، به نسبت بقیه الان شجاعه، میدونی چی میگم؟ به نسبت ترسوهایی که الان هستن، یعنی شاید الان این آدمی که ما بهش میگیم شجاع 10000 سال گذشته اگر وجود داشت در برابر آدمای اون موقع خیلی شجاع نبود، خب شاید معمولی بود، ولی امروز به نسبت بقیه شجاعتر هستش. واسه همینه که افرادی که الان ترسوتر هستن هم خب ریسک نمی کنن. کارآفرینی ریسک میخواد، کارآفرینی در واقع عشق میخواد. کارآفرینی اینو میخواد که تو یه جایی ریسک بکنی، ماشینتو بفروشی، فرش زیر پاتو بفروشی، طلای زنتو بفروشی. کارآفرینی این کارها رو انجام میده. چرا؟ چون جرأت داره، میگه من این کارو انجام میدم، حاصلش این میشه، اینا برام برمیگرده. معمولا کارآفرینا زیاده خواهن. خب افرادی هستن که به این چیزی که الان هست قانع نیستن و دنبال جنگ طلبی ان، و اینا خب همش ناشی از شجاعت دیگه. من دوستای کارآفرینی خب من الان زیاد دارم دور خودم، اصلا اینا آرامش و آروم و قرار ندارن. شما یه کاری رو درست میکنه، این کار تا میگیره میره کار بعدی رو درست میکنه، اصلا تفریحش کارآفرینیه. خب که این برای دیگران خیلی خیلی قابل درک نیست. اینو که تموم میکنه انگار تازه کار بعدی، مثلا این بازی، خب این کار موفق شد، خب به چه چالشایی خوردم، اینو اینو این، خب چه درسای خوبی گرفتم، حالا با استفاده از این درسایی که گرفتم میتونم کار بعدی رو خیلی سریعتر راه بندازم. خب یعنی سریالی کار میکنن. مثلا دوستمون بابک وقتیاری که خب قطعا میشناسین، خب صاحب برند ایکس پک، بعد از اینکه برند اولش گرفته ننشسته بگه خب گرفت دیگه این کار. در واقع کسایی که کار آف روحیه مدیریت دارن این شکلی هن که وقتی یه کار میگیره دیگه میشینن اونو مدیریت میکنن. اما روی کارآفرینی مثل ایشون چجوریه؟ این کار که تموم شده گرفته، بازم میگه آها من چقدر تجربه به دست آوردم، کار دومو دیگه با مثلا غلط کمتری انجام میدم، خب اشتباهم خیلی کمتره. بعد دومی رو راه میندازه، تازه خوشش میاد، انگار داره بچه‌هاشو بزرگ میکنه. حالا بچه بعدی یه آدمی که عاشق بچه شده، بعد رو راه میندازه. این روحیه ها ژنتیکیه. اما اینو بهتون بگم، قابلیت تقویت هم داره. مثلا خیلی افراد
چطور میشه تقویت کرد آقای دکتر؟
آها سوال
اصلا تمرین خاصی داره؟
چیکار باید بگم که خواهش. ببینید تجربه شکست، خب تجربه شکست میتونه اختلال بدی تو ذهن بذاره اگه آدم ازش درس نگیره، میتونه اختلالات بدی رو ذهن بذاره و ترس آدمو بیشتر کنه. بنابراین افراد باید سعی بکنن به جای اینکه بیشتر شکست بخورن تا تجربه کسب کنن، بیشتر تجربیات دیگران استفاده کنن. حالا درسته که میگیم که شکست بخشی از پیروزیه و تو شکست که میخوری کلی تجربه به دست میاری، بله اینا درسته، اما چه خوبه که من برم کسی که قبلا این شکست رو خورده باهاش صحبت کنم و دیگه من شکست اون شکست رو نخورم، لااقل یه شکست دیگه بخورم از یه جنس دیگه، بتونم یه سری تجربیات دیگه به دست بیارم. خب پس بنابراین به نظر من برای اینکه شجاعت بالاتر بره، بهتره که آدم اطلاعاتش رو بالا ببره. در گذشته الان برمیگردیم دور به چند هزار سال قبل، شما فرض کنید یه آدمی خیلی شجاعه، بدون زره و کلاه حمله میکنه و میجنگه. اونی که یه مقدار از این شجاعتش کم داره، برای اینکه شجاع‌تر بشه چیکار میکردن؟ میومدن بهش یه زره میدادن یا یه کلاه خود میدادن یا یه شمشیر خیلی خوبو که بهش میدادن، شجاعتش بیشتر میشد، اعتماد به نفس پیدا میکرد. درسته؟ یا اگه به جای یه اسب ضعیف بهش میگفتن بیا تو این اسب قویه رو بگیری، شجاعتش بیشتر میشد، اعتماد به نفسش بالاتر میرفت. درسته؟ خب پس بنابراین من میگم وقتی ما میشه افراد ترسوی گذشته با سلاح و با تجهیزات قدرت می‌گرفتن، امروز هم اگر ما بتونیم افراد رو مجهز کنیم به این سلاح و اسلحه ها، اینا میتونن تو این جنگ پیروز بشن. حالا این سلاح و اسلحه امروز اطلاعاته. خب ترس در واقع ریشه‌اش از جهل میاد. شما هر اندازه که راجع به یک موضوع نمیدونی، ترست هم بیشتره. بنابراین دونه دونه که دریچه های در واقع جهل بسته بشه و اون روشنی اطلاعات بیاد، فرد خود به خودش میشه ترسش میریزه. الان من میخوام یه کاری شروع بکنم، همه سرمایه اون مثلا میخوام برم تو کار آرایشگری، چون هیچی از اون نمیدونم میترسم. اما اگه یه نفر بیاد 0 تا 100 اون کارو به من یاد بده، از 0 تا 100 تمام چاله چوله هاش، نقشه راهو به من بگه از اول تا آخر چیه، خب از من بنابراین که ترس ازم بیهوده است دیگه، همونجوری که اون داره الان انجام میده خب منم میرم انجام میدم. بنابراین برای اینکه این ترس از بین بره، به نظر من افراد باید اطلاعات خودشون رو خیلی قوی بکنن. حالا این که راههای اطلاعات چیه باز یه بحث دیگه است که این اطلاعات رو از کجا ما بتونیم قوی بکنیم و به دست بیاریم، این یه بحث دیگه ایه.
آقای دکتر شما بنیانگذار در از شهر کاغذ دیواری هم هستید که اصلا کارآفرینیتون تو این زمینه هم هست.
بله.
یه مقدار در مورد همین شهر کاغذ دیواری هم صحبت بکنید، اصلا با چقدر سرمایه شروع کردید و الان به کجا رسیده؟
ببینید ما شهر کاغذ دیواری رو بعد از یک شکست خیلی سنگین به خاطر سوء مدیریت خودم، اونا به دلیل اینکه مشغله تدریس من بسیار بالا بوده، حساب کن آدمی که داره روزی 12 ساعت درس میده اصلا نمیتونه بره سر بیزینسش وایسته. بنابراین ما یک کاری رو اندازی کردیم، سپردیم به یه نفر دیگه و واقعا من نگاه جدی هم به این قضیه نداشتم، قضیه دکوراسیون داخلی اصلا. میگفتم یه کاری حالا اونم بچرخه، یه پولی هم در ما از اون طرف برسه بد نیست، یه درآمد موازی برای من ایجاد بشه. اما ظرف یکی دو سال این شرکت بدجوری زمین خورد. یه چیزی حدود 600-700 میلیون تومان بدهی شد. یعنی اگه من هر آن چیزی که داشتم میفروختم میدادم 600-700 میلیون تومانم بدهی داشتم. یعنی بارها همه جا گفتم وضعیت مالی بعدی من نداشتم سال 94 و اینا به دلیل اینکه تدریس برند بودم وضعیت مالی خیلی خیلی خوب و حتی نامزد داشتم، موقع نامزد کرده بودم و قرار بود در روسیه بگیریم. یعنی من آماده شرایط ازدواج کردن رسیده بودم، ولی یک دفعه این اتفاق 600-700 میلیون تومان از دست ما رو منفی کرد، برد زیر صفر. و من همون سال هم اتفاقا عروسی من گرفتم، اینا عقب ننداختم، با اون عروسی نزدیک به 900 تا 1 میلیارد بدهی شد یادمه، و فردای عروسی من بودم و 900 میلیون بدهی، همین 900 میلیون ببخشید 900 میلیون تومان بدهی و دیگه نمیشد بگیم صفر. اما یک ایده و یک جسارت در واقع اونجا به سراغمون اومد. در واقع اون موقع ما اومدیم نگاه کردیم که مشکل بازار چیه. من یادمه که فقط به خیلی از اینهایی که بدهکار بودیم برابر از جمله بانک مثلا یه وامی گرفته بودیم، خیلی فشار میاد بدتر از همه طلبکار این بانک و داشت همه چیز رو در واقع حتی خونه که ما سند گذاشته بودیم برای مادرمون بود داشت اینا هم همه رو مصادره می، خیلی اوضاع بیخ بده کرده بود. من یادم فقط یه پیام دادم به اکثر کسایی که طلبکارن، گفتم من فرار نکردم، من هستم، منتها یک ماه به من زنگ نزنید، ولی اگر زنگ زده دیدید خاموشم یا جواب نمیدم فکر نکنید که من فرار کردم. خب یک ماه فقط میخوام فکر کنم آرامش داشته باشم بعد بهتون زنگ. این بود که دیگه از تلفن‌هاشون فکر رو میگیره. ببین من الان به همه جوونا میخوام بگم، اونا که بدهکارن به خصوص، این که تمرکز مهمترین مسئله هست تو راه اندازی کسب و کار. داشتن بدهی تمرکز رو از آدم میگیره، مرتبا زنگ زدن ها این میره رو نرو آدم، آدم 2-3 ساعت حالش بده، تا بیای برگردی به حال خودت نمیتونی اصلا فکر بکنی. من خیلی من فکر کنم دم اینا آزار میدن، یه همچین کاری رو کردم و یادم که دیگه خب تلفن قطع شد یا کمتر شد، ما به این آرامش رسیدیم. بعد نشستم فکر کردم که نیاز مردم در دکوراسیون داخلی چی هستش و رفتم تو بازار دکوراسیون داخلی یه چرخی زدم، دیدم که چقدر ضعف دارن این بازارها. به عنوان مثلا بازار کاغذ دیواری دیدم که یه مغازه‌هایی هم توی مثلا سهروردی تهران 50 متر 60 متر 40 متر 20 متر شلوغ پلوغ، مردم میرن اونجا سر پا وای میستن، دوتا آلبوم ورق میزنن، دوتا کار انتخاب میکنن، بعد یکی دیگه از در میاد تو، سر و صدای محیط ماشین شلوغی. دیدم یه انتخاب کاغذ دیواری واقعا به یه آرامش نیاز داره، چجوری اینا سر پایی انتخاب میکنن. بنابراین فهمیدم یک باگ بزرگه. کاری که انجام دادم این بود که اومدم و یه جایی رو توی یک منطقه دفتر قبلی مدام کردیم که منطقه متوسط تهران بود، رفتم توی منطقه پولارنشین تهران و اونجا رو من یک جایی رو اجاره کردم با کرایه بالا، در حالی که ریالی پول تو جیبم نبود. خب و دست چکو گذاشتم، مثل کسی که میگه آب از سرم گذشته دیگه بذار بره دیگه. بعد من یادمه که کرایه‌ای یک ماه طرف رو جلو جلو چک کشیدم، همینجوری بهش دادم با مبالغ بالا هم بود کرایه. بعد اومدم چیکار کردم، این دفتر رو می‌خواستم پر بکنم، با سرمایه برای پر کردنش هم نبود. من دونه دونه رفتم مذاکره کردم. باز یکی از چیزایی که خیلی خیلی من توصیه میکنم به جوونا اینه که مهارت‌های توسعه فردیشون رو بالا بیارن، چون سرمایه اصلی ایناست، پول سرمایه نیست. پول یعنی سرمایه هست در درجه بعدی قرار میگیره. چیز بسیار بسیار مهمتر، نکته بسیار بسیار مهمتر یا سرمایه مهمتر توانایی های توسعه فردی شماست، از جمله اصول مذاکره. خوشبختانه من 4-5 سال اصول مذاکره تدریس کرده بودم و این قوانینش رو بلد بودم. رفتم دونه دونه با وارد کننده های کاغذ دیواری نشستم، متقاعدشون کردم بدون اینکه از من پول بگیرن، نمونه کارهاشون رو که مثلا ارزشمند بود، یک آلبومش 1 میلیون تومان بود مثلا، 20 تا برای من بفرسته بدون اینکه از من 20 میلیون بگیره یا چک بگیره. بعد نفر بعدی نفر بعدی، گفتم یه چیزی داره تأسیس میشه با شهر کاغذ دیواری که اگر شما نمونه هاتون اونجا نباشه از قافله عقب میمونید، بذارید نمونه کاراتون تو اون شهر کاغذ دیواری به فروش برسه، مردم میان و میخرن. اینا قانع میشدن، میگفتم باشه براتون میفرستیم، یه نفر دو نفر سه نفر. فکر کنم من در از اشتباه نکنم یک ماه 50 تا قرار رفتم، 50 تا قرار حضوری و همشون هم موافقت آمیز بودن، یعنی یه تونشون نبود که موافقت آمیز نباشه. یعنی من از اولی مذاکرم که رفتم هفته اول همینجوری وانت وانت نمونه کار میومد تو دفتر من. خب رایگان چیده میشد. یه حال من نگاه کردم که اگر من میخواستم برم اینا رو دونه دونه پول بدم باید 400-500 میلیون تومان پول اینا رو میدادم. خب اما همه اومد رایگان چیده شد تو دفتر ما. بعد ما نامش رو شهر کاغذ دیواری انتخاب کردم، چون گفتم این خیلی قراره بزرگ بشه، نباید اسم کوچیک براش بذارم، این باید یه چیزی بشه که در همه شهرهای ایران باشه. اون موقع یادم به 2 سال پیش شهر فرش اینا خیلی مطرح شده بودن.
بله.
بعد گفتم یک برندی باید بشه در این ابعاد، اسمش رو شهر کاغذ دیواری گذاشتیم و شد زیر مجموعه دکوراسیون آریان آرایه که برند اصلی ما بود. این شد یکی از اون زیر مجموعه هاش که تا بعد بقیهش هم کنارش راه بیفته. شهر پرده، شهر پارکت، من همه اینا رو دیزاینش رو روی اتاقم کشیدم، روی دیوار اتاقم. خب که آریان آرایه از شهر کازیبوری شروع میکنه و بعد اینو اینو این میشه، بعد نمایندگی میده، بعد تو همه شهرهای ایران وارد میشه و همه قصه ها رو دیوار چیدم. بعد مرحله مرحله استپ با استپ من شروع کردم، فاز بندی کردم، که فاز اولش مذاکرات بود. گفتم اول باید دفتر تهران قوی شه و یه برند بشه. بعد یادمه که حالا اومد چرا آوردمش تو دفتر، دیگه اون سر و صدای ماشین بیرون نبود، دیگه مردم وقتی وارد میشدن وارد دفتر شیک بزرگی میشدن. بعد شما با پول همون مغازه سهروردی میتونستی یه دفتر 5 برابر بزرگتر بگیری، یعنی با اجاره ای که باید بابت یه مغازه 20 متری میدادی، با پول همون اجاره مثلا میتونستی تو سعادت آباد یه دفتر 150 متری بگیری. خب بنابراین خیلی فرق میکرد. من با همون پول اومدم دفتر بزرگ گرفتم، بعد تبلیغ کردم که به مردم جایی وجود داره که همه ی آلبوم ها رو یک جا داره، دیگه لازم نیست شما بری توی سهروردی از این مغازه به اون مغازه. حالا میگم سهروردی منظورم حالا کلیه بازارهای دکوراسیونه. خب بله. قرار نیست که شما برای دیدن آلبوم بری به 40 تا مغازه سر بزنی. خب دیگه اگه وارد شهر کاغذ دیوارشی، همه ی آلبوم های ایرانو داره و تقریبا ما همه رو اونجا گشته بودیم. بعد همه رو توی یک محیط میبینی. دو، میز اختصاصی برای هر فرد ما گذاشتیم، با خانوادهش بشینن دوره هم، ساعت ها بشینن انتخاب بکنن، مشاور اونجا گذاشتیم که بتونن اینا رو خیلی خوب راهنمایی کنن با آرامش. حتی ما یه محیطی فراهم کردیم که بچه های اینا بتونن بازی کنن، انقدر هی مثلا دست مامانش رو نکشه که مامان بریم مثلا یا بابا اینجوری. خب ما اومدیم یه گوشی رو درست کردیم مخصوص کودکان. افراد وقتی وارد این وجه تمایزه به قدری به چشم مردم اومد که هر کسی پاشو تو دفتر ما گذاشت، حتی اگه خرید نکرد رفت بیرون، دوباره رفت و برگشت، چون رفت با جاهای دیگه مقایسه کرد. این خدمات هیچ جا داده نمیشد و قیمت بالاتر نبود از جای دیگه، بعضا پایین‌تر هم بود، اما افراد حاضر بودن که همون قیمت رو بدن یا یه مقدار حتی اگه بالاتر هم از بدن، منتها این خدمات رو دریافت کنن، ازشون پذیرایی بشه. بعد حالا خدمات نصب این کار، خدمات پس از فروشش، همه اینها رو ما به ترتیب چیدیم و بنابراین تونستیم یک بازار خوبی رو ایجاد بکنیم. من فقط خیلی خلاصه بهتون بگم اون میزان بدهی در عرض همون 7-8 ماه تموم شد و بعد ما رفتیم تو مرحله توسعه یک کار. سال 97 ما دفاترمون رو در واقع یکی دو جای دیگه تهران زدیم، شعبه زدیم و بعد توی خوردیم این بحران دلار و اینا که باز یکی دو تا الان شاید فرصت نباشه، یکی دو تا ابتکار اینجا خرج دادیم با بحث دلار که این اتفاق افتاد و همچنان بازار تو دست اون بود. و که در عرض 2 ماه، یعنی موضوع که دارم بهتون میگم 3 ماه قبله، ما تونستیم در عرض 2-3 ماه 15 تا شعبه هم توی کشور فرانچایز کنیم، یعنی نمایندگی بدیم به آخر نمایندگی
شهرهای مختلف ایران.
بله، آخر نمایندگی اونم که هفته پیش افتاد شد، 3 روز پیش اهواز بود، بشنیم دارم رسیدگی کنیم. تقریبا اون شهر گازیبر که میخواستیم تو همه شهر را باشه تونست اون شکلگیری لازم رو داشته باشه. الان هم 1300 عملیت فروش داره. البته الان بازار خوبی نیست. ساعتی که من دارم با شما صحبت میکنم بحران بسیار زیاده، ما حتی شاید تو ضرر باشیم، شاید داریم از جیب خرج میکنیم، ولی داریم راهکار پیدا میکنیم که چجوری از این بحران در بریم. ما بحران های سختتر از این رو هم پشت سر گذاشتیم، اما یاد گرفتیم که هر بحرانی میتونه کمک بسیار زیادی در رشد ما بکنه و ما الان از بحران ها خوشحالیم. یعنی وقتی یه بحران میاد میگیم آخ چون بحران. این بحران چی نشون میده؟ یعنی اینکه اگر تو بتونی از پس این بر بیای، خیلی از افراد دیگه نمیتونن این کارو انجام بدن، پس تو موفق میشی، چون موفقیت تفاوت شما با دیگرانه. پس بنابراین وقتی بحران میاد ما واقعا خوشحال میشیم. یعنی من و برادران بگیم ایول مثلا یه بحران دیگه اومده، میگن خیلی اوضاع خرابه، به خدا قسم ما خوشحال میشیم. شب میشیم میگیم خب حالا اینو چجوری حلش کنیم، میافتیم روش، یعنی یه اتاق فکر داریم، میافتیم که اون بحران رو حل کنیم، انواع ایده ها میاد، حرف میزنیم، بالا پایین میکنیم، به نتایج میرسیم، بعد چند تا نتیجه میرسیم، میگیم اینا رو تندوتون امتحان کنیم ببینیم حالا کدومش جواب میده، که بعد میدونیم اگر این بحران رو رد کنیم کسای دیگه نمیتونن این کارو انجام بدن، یا حداقل افراد قوی میتونن از پس این بحران بر بیان. من واقعا به این نتیجه رسیدم و تای دلم دارم اینو بهتون میگم، با پوست و گوشت و خونم لمسش کردم. بحران ها آدم رو میسازن، اصلا این شعاری هم نیست که آی شکست پل پیروزی است، نه، بحران شما رو میسازه. مگه میشه شما وارد باشگاه بدنسازی بشی اونجا وزنه وجود نداشته باشه، بعد شما بیای بیرون عضلاتت قوی شده باشه؟ مگه میشه افرادی که بدنساز میشن عضلات قوی درست میکنن برای خودشون، یعنی بیشتر وزنه میزنن، بیشتر درگیر وزنهای سنگین میشن. پس هر باشگاهی که میزان وزنه بیشتر و سنگین تری داره، افراد بدنساز قوی تری از درش در میان. پس برابری بحران ها هستن که آدم ها رو میسازن. من به جرات بهتون بگم تفکر بیزینسی مردم ما، همین کارآفرین های ما، خب جناب دکتر یوسفیان، آقای بابک بختیاری، جناب مهدی صفایی، همین افرادی که الان جان اندازم، آقای مثلا زنگنه، این افرادی که الان وجود دارن و ما به عنوان کارآفرین ها رو میشناسیم، من به جرأت بهتون میگم شاید تو دنیا بی نظیر باشن. ببین چرا؟ چون اینها در شرایط بالا پایین سخت، یعنی اتفاقات اینجا، طوفان های اینجا داره راه میفته که اینا از دلش دارن خوب تر میان بیرون. معادل مشابهش رو شما تو کشور دیگه نمیبینی. بیزینسمن های اونجا رو شرایط استیبل دارن کار میکنن، شرایط همیشه نرمال بوده و داشتن کار میکنن و اسمشون تو دنیا ما میشناسیم، مثلا آقای ایکس، آقای ایگرگ تو دنیا مثلا میشن، سخنرانی انگیزشی هم میکنه فلان. من بارها گفتم به این دوستانم، این که میشنن انقدر تئوری میدن همین دوستان خارجی که خیلی موفقن، اگه پاشن بیان تو بازار ایران بدون سرمایه از پس این بازار در بیان، هنر کردن. ما افراد خیلی خیلی قدرتمندی رو ساختیم توی این بالا پایین شدن ها که واقعا تفکر بیزینسی عجیب غریب دارن و تجربه هایی دارن که معادله خارجیشون واقعا وجود نداره. اینو من بهش ایمان دارم، مطمئنم.
بسیار ممنونم آقای دکتر از شما، از حرفایی که تو این پادکست زدید. برای خود من خیلی جذاب بود، هم داستان شهر کاغذ دیواری و هم این نکاتی که بیان کردید. مطمئنم که برای بقیه هم قابل استفاده خواهد بود. از شما به خاطر این وقتی که در اختیار ما گذاشتید خیلی تشکر میکنم.
خیلی مخلصم، مرسی از دعوتتون. ایشالا که به درد جوونا بخوره و ازش فیدبک بگیریم و بتونیم حالا ادامهش رو هم بگیم، چون نکته بسیار بسیار زیاده، پیچ و خم خیلی خیلی زیاده و میشه واقعا اینا رو کاربردی آموزشش داد. یعنی فقط هی نگیم که هی نگیم تلاش کنید ناامید نشید، تلاش کنید ناامید نشید، این که نشد راهکار، راه بده. الان باید به جوونا راه نشون بدیم، یعنی بگید دقیقاً برو این مسیر، بعد پاتو بذار اینجا، بعد بذار اینجا. برنظرم من این شکلی کوچشون
کرد. البته من اطلاع دارم که شما کارگاه های مختلفی هم برگزار میکنید، کسایی که علاقمند باشن میتونن که تو کارگاه های شما هم شرکت بکنن به صورت سمینارهای مختلف. جان بله بفرمایید.
بله بله، یه چیز خدمتتون میگم، من تا حالا یک ریال بابت آموزش ها نگرفتم، یک هزار تومانی بابت آموزش ها نگرفتم. این که بگم من کارگاه دارم حالا بیاین من اونجا راهکارا رو بهتون نشون بدم، نه اصلا اینجوری نبوده. اکثر کارگاه به دعوت همین دوستان بوده، نیازی خدا رو شکر به درآمد این کارگاه ما نداریم که بخوایم برگزار بکنیم. من سالها 17 سال آموزش دادم توی مبحث ژنتیک، آموزش دادم که مبحث دانشگاهی بوده، هیچ ارتباطی به این مباحث نداشته. اینا یه سری تجربیاته، نمیگم شاید واقعا یه روز یه کارگاهی رو تشکیل بدم، اما تا الان اگر کارگاهی بوده هیچ چیزی بابتش دریافت نشده. من از طریق پیج اینستاگرام خودم DR آریان اکبر اگه معرفی کنم خوشحالم میشم. برنامه کارگاه یا سمیناری اگر مثل شما الان دوستام دعوتمون کردین، من مثلا فرض کنیم پیجم اعلام میکنم که مثلا من با این دوستان مصاحبه کردم، این آدرسش، این مصاحبات و سمینارها رو من اخبارش رو از طریق پیج خودم معمولا میذارم، اونایی که علاقه دارن میان و شرکت میکنن، منم با افتخار در خدمت شما.
DR آریان اکبری.
بله
خیلی ممنونم از شما. مرسی از توجهتون به این قسمت و اینکه تا آخر همراه من بودید. خوشحال میشم نظراتتون رو در وبسایت و یا اینستاگرام به آیدی فرشاد اختریان در میون بگذارید. پنده باشید تا قسمت بعدی پادکست مسیر آفرین. خدا نگهدار.